سلام، من سجاد نوروزیان میخوام در مورد آینده و تحولات و اینکه چه چیزهایی داره تغییر میکنه باهات صحبت کنم. یه مثال خیلی خوبی دیدم، میگه وقتی که شما میخواید در مورد آینده نگری، آینده پژوهی در مورد این چیزا فکر کنید، میتونید اینطوری تصور کنید که تو یک جاده‌ای در حال رانندگی هستید، یعنی پشت فرمان نشستین، پشت رول نشستین و دارید یک مسیر رو طی میکنید. حالا این مسیر میشه زمان و هدف گذاری ها میشه مقصد و اینکه ما در این مسیر با یه سری ماشین و راننده های دیگری هم در تعامل، یعنی اثر میذاریم و اثر میپذیریم از رانندگی دیگران. بعضی وقتا تجربه کردیم یه جاده هایی رانندگیش خسته کننده نیست چون راننده هاش خوبن، یه جاده هایی بالاخره آدم خسته میشه، کلافه میشه. ما هم متاثریم از اتفاقاتی که تو جاده میفته، بارون میاد، مثلا برف میاد، آفتاب میشه، شرایط جوی، شرایط خود جاده، شیب و اینا. هم اثرپذیری داریم از خود ماشینمون که بالاخره این ماشین چه ویژگی هایی داره، هم یه ماشین های دیگری هستند که رو رانندگی ما اثر گذارن. الان من میخوام راجع به اون ماشین های دیگه صحبت کنم، اسمشون رو میذاریم تریلی های تغییر. یعنی در مورد 6 تا تغییر میخوام صحبت کنم که اینها مثل تریلی توی جاده اثرگذارن روی رانندگی ما و باید با توجه به وضعیتی که داریم، با توجه به ماشینی که خودمون داریم، تصمیم های درست بگیریم که این تریلی ها و تغییراتی که تحمیل میکنن به مسیر و شیوه رانندگی ما چطور آسیب به ما نزنه و بتونیم بهره برداری کنیم. مجموعه پادکستی که الان میخوام برات تعریف کنم 6 تا راننده تغییر، 6 تا تریلی تغییر و 10 مهارتی که نیاز داره هر رانندهی در این مسیر داشته باشه. خب، اولین راننده تریلی که میخوام برات بگم افزایش طول عمره. ببین، طول عمر انسان در کل جهان به صورت متوسط در حال افزایش و دو تا اثر میذاره. یکی تو بحث مشاغل، ماهیت مشاغل دچار تغییر میشه. یکی تو بحث یادگیریه. تو بیشتر کشورها این چالش پیر شدن جمعیت رو ما باهاش مواجهیم، یعنی کشورهای جهان جمعیت سالمندشون رو حفظ میکنند و همینجوری هم بهش اضافه میشه. بنابراین به امکانات و نیازهای جدید برای زندگی سالم باید فکر کنیم. افراد برای اینکه سازگار بشن با این تغییرات جمعیتی باید رویکرد شغلی خودشون رو تغییر بدن، زندگی خانوادگیشون رو اصلاح کنن، تحصیلاتشون رو تغییر بدن، مهارتهایی که بهش نیاز دارن. مردم برای دوران بازنشستگی بهتر نیاز دارن که منابع کافی در اختیار داشته باشن. حتی اونایی که بعد از 65 سالگی هم هستن، دارن کار میکنن، تلاش میکنن، فعالیت میکنن، مشاغلی رو سعی میکنن داشته باشن که باز تو دوران مثلا کهنسالی بتونن زندگی بهتری داشته باشن. ضمن اینکه خیلی از سالمندا وارد دوره بازنشستگی که میشن، انقدر عادت کردن به کار کردن، اصلا نمیتونن کار نکردن رو تجربه کنن، یعنی حتما باید کار داشته باشن. بنابراین ما با یک نیروی کار با تجربه و ارزشمندی مواجهیم که اینها کنار گذاشته میشن. یعنی تو اطرافیان خودمون که نگاه کنی میبینی که خیلی اینجوری هم آدم های توانمند، ارزشمند، کوله باری از تجربه، ولی خب گذاشتنشون کنار چون که دوره بازنشستگیشونه. حالا سازمان ها، شرکت ها، بخش های مختلف باید بتونن از این تجربه ها استفاده کنن و با یک شیوه جدیدی، یا نه به اون شیوه سنتی، بیان از این تجربه ها بهره ببرند برای آموزش، برای تربیت نیروهای جدید. از طرف دیگه هم افراد مسن که وارد بالاخره سنهای بالاتر میشن، نیازمند محصولات و خدمات و مثلا حوزه پزشکی، پرستاری جدید نیاز دارن که حمایت بشن، نیاز دارن بحث سفرهاشون، بحث حوزه سلامتیشون اینا پوشش داده بشه. و یه بخشی از اقتصاد جوامع میره به سمت این که بالاخره جامعه سالمند رو از لنز بهداشتی و سلامتی ببینه و بهش سرویس خدمات بده. پس یکی از راننده های تغییر که در آینده خیلی جدیه و اثرگذاره، افزایش طول عمر آدم هاست و اینکه جمعیت جهان به سمت پیر شدن میره. ماهیت آموزش باید تغییر کنه. طرف حتی سن و سالش که خیلی زیاد شده میخواد بره شغل جدید پیدا کنه، بعد آموزش ببینه. یعنی آموزش رو دیگه فقط نمیشه محدود کرد به دوره کودکی، باید برای آموزش دادن به کهنسالان و بزرگسالان و سالمندان هم برنامه ریزی کرد، چون بالاخره اونا هم نیاز دارن برای رفاه زندگیشون تلاش بیشتری کنن، دوست دارن و اصلا نمیتونن دوره بازنشستگی داشته باشن و بشینن و کاری نکنن. پس این دوتا داره تغییر میکنه، هم بحث آموزش یادگیری و هم بحث مشاغل. این تریلی اول. خب دومین راننده تغییر، دومین تریلی تغییر که ما باهاش مواجهیم، ظهور دستگاه ها و سیستم های هوشمنده. ببین ماشینالات هوشمند آدم ها رو دیگه از کارهای تکراری و پرخطر رو اینا دور میکنن، یعنی یه تحول اساسی و جدی داره اتفاق میفته تو روابط ما با ابزارها. احتمالا توی سالهای آینده مثلا ماشین های هوشمندی که میان که اصلا ما قبلا ندیدیم دیگه، حالا بخشی از کارخونه ها الان البته اتوماتیک شده، توسط ربات ها انجام میشه، اما نه خیلی عمیق‌تر، خیلی جدی‌تر، خیلی تو حوزه های مختلف، تو تولید، تو آموزش، تولید دارو، امنیت، جنگ، تو همه جا این ربات ها میان. مثلا تصویربرداری ها، یادتونه قبلا هلیکوپتر ها مثلا می اومدن تصویربرداری میکردن، الان دیگه این کواد کوپتر ها و این درون ها به اصطلاح میان تصویربرداری خیلی خوب انجام میدن، تصاویر خیلی خوب میدن، خیلی ارزان‌تر شدن، هم دستشونه. یعنی اینطوری ربات ها داره توسعه پیدا میکنه. از اونجایی که این ماشینا وظایف ماها رو به عهده میگیرن، نمیتونیم از تأثیر اونها بر زندگیمون غافل بشیم. حضور اونها بین ماها سوالات جدیدی به وجود میاره که ما با اونها مواجه میشیم. مثلا مزیت نسبی آدم ها نسبت به ربات ها چیه؟ ما چه رابطه ای کنار این ماشین ها داریم؟ بالاخره با توجه به این وضعیت جدید ما باید محتوای کار، فرایند کارمون تجدید نظر کنیم دیگه. اگه یه کاری داشتیم میکردیم، ربات ها بیان این کاره چه تغییری داره؟ یعنی این تریلی ربات ها و ماشینالات که گفتم یکی از اون 6 تا تریلی تغییره، چه اثری میذاره؟ تو بعضی از مناطق جهان بالاخره نسل جدیدی از سیستم های خودکار و ربات ها جایگزین آدم ها میشن و برای انجام کارهایی که آدم ها دوست دارن، مثلا ما دوست داریم سری کارها انجام بدیم و لذت ببریم ولی فرصت نمی کنیم، شاید فرصت لذت بردن بیشتری برای مردم فراهم کنه. از طرف دیگه ماشینا به همکارای جدید ما تبدیل میشن، یعنی ما سری همکار جدید داریم که اینها ربات ها و اینها ماشین ها و نیازمند اینیم که مهارت ها و توانمندی های جدیدی داشته باشیم که بتونیم تو این با این ماشینا در رابطه باشیم. این دستگاه‌های هوشمند همینطور انتظارات و استانداردهای جدید عملکردی تعیین می‌کنند. یعنی قبلا اگر ما مثلا به واسطه تعدد و تکثر انسان‌ها کنار هم دیگه رفتارها خیلی متنوع بود، با حضور ماشین‌ها ما رفتارهامون توی چارچوبی، توی عملکردمون توی چارچوب استانداردی باید تعریف بشه. ببین درسته که ربات‌ها میان جایگزین انسان ها میشن، اما انسان ها فرصت انسان بودن بهشون دست میده، یعنی فرصت زندگی کردن بیشتر خواهند داشت و این هم خوبه برای خیلی ها، هم میتونه نقطه ضرر باشه به خاطر اینکه کسب و کارشون رو از دست میدن. بالاخره ما از یه طرف داریم کسب و کارمون رو از دست میدیم، از یه طرف هم داریم فرصت پیدا میکنیم برای زندگی بهتر. این راننده های تغییر، این تریلی های تغییر هم فرصت ایجاد میکنن هم آسیب دارن. بالاخره باید بشناسیم و مهارت‌های مرتبط باهاش رو آموزش ببینیم. اینم دومین راننده تغییر. خب داشتم برات میگفتم در مورد این تحولات و راننده‌های تغییر و تریلی‌های تغییر، میرسیم به سومین عامل تغییر، سومین راننده تغییر که میشه سامانه‌های گسترده محاسباتی. ما توی دنیایی داریم قرار می‌گیریم، قرار گرفتیم که خیلی از حسگرها، خیلی از پردازنده‌ها، خیلی از سامانه‌های تحلیل دارن جهان رو به سمت یک سیستم قابل برنامه‌ریزی هدایت می‌کنن. مثلا تعریف حوزه سایبر چیه؟ کلمه سایبر یعنی چی؟ یک سیستم رقمی، یعنی رقم داره، 0 و 1، هوشمند و برنامه‌پذیره. حالا فکر کن این همه حسگرها و ارتباطات و توان پردازشی اونها، همین الان میریم توی اینستاگرام مثلا میچرخیم میبینیم که پستایی که ما دوست داریم برامون میاره تو اکسپلور بهمون نشون میده، حجم پردازش خیلی رفته بالا و خیلی متعدد و متنوع شده، باعث شده الگوهای جدیدی به وجود بیاد، نظامهای اجرایی در مقیاسی که هرگز قبلا امکان پذیر نبود، حتی تصورش هم نمیشد کرد، داره به وجود میاد. هر شیئی، هر کنش متقابلی، هر چیزی که ما باش در تماس هستیم یه جوری داره تبدیل به دیتا میشه و اینها اطراف ما رو گرفته، حتی شاخصهای کیفی، احساسات، احوال و اینها داره تبدیل به صفر و یک میشه. همین مچبندهای هوشمندی که ما به دستمون میبندیم ضربان و قلبمون رو تشخیص میده، چه زمانی با چه صحبتی چه تماسی برقرار میشه، آرامش پیدا میکنیم با چه تماسی به هم میریزیم. یعنی در مجموع ما در یک حبابی از پردازنده ها، حسگرها و سامانه های تحلیل گرفتار شدیم و حضور داریم و وجود داره، نمیتونیم هم کتمانش کنیم، که حالا این الگوها رو پیدا میکنن، روابط رو پیدا میکنن به صورت نامرئی، هم کمک کننده است به بشر، باز مثل همون قصه قبلیه، هم راننده های تغییر هم کمک میکنن هم آسیب میزنن، باید بشناسیم. یعنی هم به ما کمک میکنه که انتخاب های بهتری داشته باشیم با توجه به روحیاتی که داریم، هم بالاخره ما دیگه واقعی میشیم، یعنی دیگه چیزی برای پنهان کاری نداریم، پنهان کردن به راحتی کنترل میشیم، به راحتی برام برنامه‌ریزی میکنن، صاحبان قدرت ابزار رسانه دستشونه، ما رو به هر جهتی که بخوان هدایت میکنن. پس سومین راننده تغییر هم میشه این سامانه های گسترده محاسباتی که الگوها رو بر اساس داده ها شناسایی میکنن، تبدیل به اینفورمیشن اطلاعات میکنن و بعد اینها رو در اختیار میگیرن و بعد برنامه‌ریزی میکنن بر اساس اون. اینم تریلی سوم. خب میخوام در مورد تریلی چهارم، راننده چهارم تغییر صحبت کنم، باهات برات تعریف کنم. ببین یه چیزی که داره اطراف ما خیلی زیاد رقم میخوره رسانه های جدیده. یعنی الان به خودت بیا دور و برت نگاه کن، ببین رسانه های جدید چقدر حضور جدی دارن و ما چقدر نیاز به سواد جدید داریم، یعنی نیاز به اطلاعات داریم، نیاز به آگاهی داریم. اونایی که سن و سالشون بیشتره سوال میپرسن دیگه، میگن مثلا مادر میای اینو واسم وصل کنی، این تلگرام هم وصل نمیشه، نمیدونم اینو چجوری پاک کنم، اینو چجوری بذارم. یعنی ما داریم وارد یه عرصه‌ای میشیم که اصلا بدون این ارتباطات رسانه‌های جدید، رسانه‌های نوین، اصلا مشکل داریم. یعنی این ارتباطه لنگ میزنه، گیر داره. حالا فناوری‌های تولید متعدد شده، مثلا تو بحث ویدیو، انیمیشن، بازی‌ها گسترده شده، پیچیده شده، یه اکوسیستم جدید در اطراف زندگی ما داره شکل میگیره که اصلا ما درون این اکوسیستمیم و این توسعه یک زبان جدیده، یک زبان جدید ارتباطیه. قبلا اینترنت و ارتباطات مبتنی بر متن بود، یعنی ما می‌رفتیم تکست می‌خوندیم بیشتر. الان ویدیو، انیمیشن، سایر رسانه‌های بصری، شبکه‌های ارتباطی، این رسانه‌های اجتماعی اصلا نباشه قفلیم، گیریم، یه اینترنتمون قطع میشه، نمیتونیم وارد این شبکه‌ها بشیم، احساس می‌کنیم یه چیزی سر جاش نیست. ما زندگیمون شدیداً درگیر این رسانه‌های جدیده. این که خوبه یا بده رو نمیخوام راجبش صحبت کنم. یک تریلی تغییر رسانه‌های جدید هستن که این رسانه‌های جدید رو باید بشناسیم. اینها هویت آنلاین یه چیز جدیدیه. ما یه هویتی داریم که میگیم بهش هویت آنلاین. این هویت آنلاین چقدر باید نزدیک باشه به هویت واقعی افراد؟ فعالیت‌هایی که بالاخره باعث میشه اعتبار سنجی بشه، ما سرمون کلاه بره تو بعضی از ارتباطات. بحث خرید و فروش، تجارت، حوزه زندگی شخصی، حساسیت ها، اطلاعات درست، اطلاعات غلط. یعنی ما توی این وضعیت رسانه های جدید که قرار میگیریم، توی این اکوسیستم رسانه های جدید که قرار میگیریم، واقعا زندگیمون متاثر میشه، تأثیر میگیره، اثرپذیری داره از این وضعیت جدید و حتما باید آماده باشیم. یعنی یکی از اتفاق، حالا بعضیا میان چیکار میکنن، من میکنن، یعنی آقا اینو دست بچه نده، اونو استفاده نکن، شبکه‌ها خوب نیست، اینترنت خوب نمیشه، شما نمیتونید ارتباطات رو مهار کنید، الان نه، دو سال دیگه نه، پنج سال دیگه، باید مهارت مواجه شدن و مهارت بهره برداری و مهارت حضور در این پلتفرم های جدید رو ما یاد بگیریم، در این بسترهای جدید رو یاد بگیریم، یا اینکه بریم مثلا یه جایی تو غار زندگی کنیم با شکار حیوانات و اینو بخوایم به حیاتمون ادامه بدیم، که خب نشدنیه. حالا پس اینم شد راننده چهارم تغییر، رسانه‌های نوین، رسانه‌های جدید. و اما راننده پنجم، تریلی پنجم که میخوام راجبش باهات صحبت کنم، سازمان‌های فوق‌العاده‌ن، سازمان‌های جدیدن، سازمان‌های عجیب غریبن. ما با شکلی از فناوری‌های جدید مواجهیم که سازمان‌های جدید ایجاد می‌کنن، ارزش‌ها رو هدایت می‌کنن، گروه‌ها رو تشکیل میدن، میان روابط اجتماعی رو تعیین می‌کنن، تغییر میدن. این سازمان‌های جدید، مثال بخوام براتون بذارم، مثلا ما با یک کشوری مواجه هستیم مثلا به نام فیسبوک با N میلیارد نفر جمعیت، کشوری به نام اینستاگرام با N میلیارد نفر جمعیت. یعنی یه سازمان‌های جدیدی داریم که تکنولوژی اینها رو به وجود آورده و اینها وجود دارن و هستن. حالا ما میگیم اسمشو گذاشتیم مثلا رسانه‌های مجازی، اینا مجازی نیستن به اون معنی، اینا واقعی‌اند، اینا چیزایی‌اند که هستند. ببین، ابزارها و فناوری‌هایی که اومدن سازمان‌های اجتماعی، سازمان‌های اقتصادی، سازمان‌های سیاسی، همین الان مثلا فروشگاه‌های اینترنتی، مثلا حوزه حمل و نقل، اینا سازمان‌های جدیدی‌اند، دارن سرویس میدن، خدمات میدن، کار میکنن، محصول تولید میکنن و اصلا اتفاقات جدیدی داره میفته. اینا حالا توسعه بده تو حوزه سلامتی، تو حوزه پزشکی، تو حوزه بالینی، تو حوزه‌های مختلف و متعدد سازمان‌های جدید ما مواجهیم. یکی از این تریلی‌های تغییر سازمان‌های جدید، سازمان‌های نوظهور، سازمان‌های فوق‌العاده است که اگر اون رو نشناسیم و آگاه نباشیم دچار اشکال میشیم. اینم پس شد راننده پنجم، تریلی پنجم تغییر در دنیایی که داریم به سمتش حرکت می‌کنیم. خب در مورد راننده ششم، تریلی ششم تغییر بخوام برات توضیح بدم، باید بگم که ما توی یک جهانی زندگی میکنیم که این جهان کاملا به هم متصل و مرتبط، یعنی ارتباطات بین المللی در سطوح مختلف باعث تنوع ارتباطی شده. اصلا سازمانهای جدید که گفتیم راجبش صحبت کردیم باعث شدن این جهان متصل به وجود بیاد، مشاغل جدید به وجود میاد. دیگه مرزها مثل گذشته مفهوم نداره، مثل قبل نیست که طرف بتونه دور خودش مرزی بکشه. کشورهای در حال توسعه، کشورهایی که دارن زیر ساختاشون رو توسعه میدن، ارتباطاتشون رو دارن تقویت میکنن با دنیا. بدون ارتباط با دنیا نمیشه. البته که خب باید احترام گذاشت، هویت ها رو باید حفظ کرد، هویت های منطقه‌ای، قومیتی، ملی رو باید حفظ کرد، ولی ارتباط با دیگران رو نمیشه جلوش رو گرفت و این بسیار بسیار در حال توسعه است. شرکت های چند ملیتی، فکر کن مثلا کلی الان شرکت ما داریم که دیگه مال یک کشور خاص نیست، چند تا کشور دور هم جمع شدن، اومدن و دارن یک محصولی تولید میکنن، یک خدماتی رو ارائه میکنن. یعنی این جامعه جهانی متصل به هم دیگه، حالا از کلمه دهکده جهانی راستش من خوشم نمیاد استفاده کنم، نمیخوام بگم دهکده جهانی، ولی این جهان متصل یه ویژگی هایی رو داره به ما تحمیل میکنه، یه تریلی تغییره، یه راننده تغییره. مثلا محصولات متناسب با نیازهای گروه های مختلف از مصرف کننده داره در سطح جهان تولید میشه. دیگه اینطوری نیست که خیلی از محصولات و خدمات منطقه‌ای باشه، مال یه بخش خاص باشه، مال یه کشور خاص باشه. الان دیگه داره به سمت توسعه های تولید، توسعه خدمات در حوزه کالا، در حوزه حوزه‌های مختلف زندگی، در عرصه‌های مختلف زندگی ما به هم تنیده شدیم، گره خوردیم، سرنوشتمون با هم مشترکه. تو این داستانی هم که حالا سر کرونا اینو به وجود اومده، این بیشتر داره خودشو نشون میده که ما یک جهان به هم متصلیم و ضمن اینکه حالا هویت‌های منطقه‌ای ملی خودمون رو داریم، ولی ارتباط داریم با هم دیگه و اتصال داریم به هم دیگه و سرنوشتمون خیلی جاها به هم دیگه گره خورده است، نمیتونیم از هم دیگه منفک بشیم. اون شعر معروف سعدی علیه الرحمه که میگه بنی آدم از زاویه یک پیکرن که در آفرینش یک گوهرن، الان دیگه خیلی مفهوم پیدا میکنه در جامعه جهانی جدید. پس این ارتباطات هم میشه تریلی ششم تغییر.